من اجازه میخوام در حد همون فرصت هایی که باقی است یک ارائه رو تقدیم بکنم به عنوان فقه و امر معنوی. امیدوارم که انشالله بتونم یه مقدار کوتاهتر مطلب رو عرض بکنم و در 10 دقیقه بحث رو جمع بکنم. فکر نمی کنم بسم الله الرحمن الرحیم فکر نمی کنم نیازمند این باشیم که علم فقه رو اینجا تعریف کنیم، ولی باز تاکید میکنم که حصر علم فقه در احکام وضعی این یک نوع فروکاسته، و نکته دوم خلط فقه که یک دانش هست با مکی فقه که احکام و شریعت اسلامی است. این مثل سنت نیست که ما سنت حاکیه و سنت مکیه داشته باشیم. فقه کلن جنبه مکیه نداره و فقط جنبه حاکیه داره، و مکیه اونم همون احکام یا شریعت اسلامی است. این که تعبیر میکنیم به احکام به عنوان گزاره های شریعت، و این که شریعت رو با عرض عریضش میگیریم چون نظامات مختلف عملی رو هم در بر میگیره که ممکن است محدود به احکام نشه. ادعایی که در این ارائه میخوام تقدیم کنم این است که علم فقه در نسبت با امر معنوی با ترسیم و تجویز هر دو منظومه ای از رفتارهای اخلاقی و حقوقی یک رابطه دیالکتیکی مستمر و پایدار میان امر معنوی و زندگی انسان برقرار میکند. این مدعایی است که سعی میکنم ظرف این 10 دقیقه تا حدی بیان کنم. در چند بند این نکات رو عرض میکنم. 4 بند داره این قسمت، اثبات این قسمت که میخوام حوزه‌هاش رو نشون بدم، و اجازه میخوام که شواهد رو به بحث های مفصل تر واگذار کنم. مؤلفه اول، از منظر فقه و فقها عمل به احکام شرعی به سلامت و ارتقای معنوی فرد و جامعه می انجامد. این رو من اسمشو میگذارم معنویت در مقام ملاک حکم. ما طبعا در تبیین فقهیمون احکام رو تابع ملاکات میدونیم و همواره سلامت و ارتقای معنوی فرد و جامعه در بعضی از احکام به عنوان تمام الملاک مطرحه، در بعضی از احکام به عنوان جزء الملاک. معناش طبیعتاً مؤلفه دوم خواهد بود. من شواهد رو عرض نمی کنم. این اختصاص به عبادیات نداره برخلاف اونچه که گاهی ادعا میشه. حتی اموری که مربوط به تعاملات خانواده است، مثل صله ارحام، اشارت بالمعروف بین زوجین، یا معاملات اقتصادی است، مثل بیع و شراء، مثل تجارت، اجاره، و حتی ابواب خردتر مثل اونچه که در بحث وصیت مطرحه، یا عبادات مالی مثل وقف و زکات و خمس، در همه اینها سلامت و ارتقای معنوی فرد و جامعه یا بخشی از ملاکه، و گاهی لااقل در بیان برخی از فقها مخصوصا در امور تعبدی و توقیفی تعبدیات مثل مناسک عبادی به عنوان تمام الملاک معرفی میشه. دوم که برآمده از اون مؤلفه اول هست، معنویت شرط مطلوبیت عمل تلقی میشه در علم فقه. یعنی نصابی از معنویت به خصوص در بعد انگیزه و نیت، نصابی از این معنویت رو به عنوان معیار و شرط یا قبولی و مطلوبیت تام عمل محسوب میکنن، از مناسک عبادی تا تعاملات خانوادگی و غیره. یعنی مثلا اظهار میکنن آن فقها که مطلوبیت صلات به این است که به خضوع در برابر ذات باری منتهی بشود، این مطلوبیت تامه. یا حضور تام مصلی در صلات به عنوان شرط قبولی نسبت به صلات و بسیاری از مناسک تلقی میشه. به عنوان شرط قبولی صدقه اینه که اون به اصطلاح نیت به اعلی مراتب قربی نزدیک بشه، یعنی اخلاص در نیت، اخلاص در عقیده و اخلاص در عمل درش رعایت بشه، و در ابواب دیگه. بلکه در بعضی قسمت ها نصابی از معنویت معیار و شرط صحت عمل محسوب میشه، همچنان که در مورد صلات نصابی از نیت به عنوان شرط صحت صلاته که در صورت فقدانش نیازمند اعاده است. و متعجبم از این که معمولا میگن آه نماز صحتش منوط به حضور قلب نیست. صریح روایاته که عشری از حضور قلب که استدامه نیت در طول صلاته شرط صحت صلاته. نمیدونم این از کجا پیدا شده که حضور قلب کلا هیچ اشتراطی در صحت نداره، با اینکه صریح روایات غیر از اینه و فقها هم به لزوم نیت با چند مؤلفه یک درک این امر معنوی یعنی صلات، درک جهتگیری این عبادت به سمت همون امر قدسی معنوی یعنی خداوند متعال و عدم دخالت دوائی غیر معنوی که این همون چیزیست که مرحوم آخوند به عنوان قصد قرآت به معنی عام مطرح میکنه، اینا رو شرط صحت عمل گفتن نه فقط شرط قبولی عمل. سوم، معنویت غایت عمل به احکامه. غایت رو اینجا به کار میبرم که با ملاک خلط نشه. معناش اینه که مقاصد و غایات قصوا از رعایت احکام تکلیفی، اونچه که استاد بزرگوار در بیاناتشون رو فرمودن و من اینجا جای میدم، رعایت احکام تکلیفی اخلاقی مثل واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و حتی احکام وضعی حقوقی، حقوق خصوصی، تجاری، حقوق عمومی، کیفری، غرض غایی همه اینها اقامه حدود، اقامه عبادات، انجام عبادات، اقامه فرائض، غرض غایی تقویت ایمانه. اون غایت القصوا این است که به قرب الهی انسان دست پیدا بکنه. درونی شدن ارزش‌های اخلاقی به عنوان مقاصد میانی است. لذا اگر طبقه بندی بکنیم، غیر از ملاک مستقیما متوقف بر امتثاله که در بحث‌های قبلی عرض کردم، مقاصد که در رده میانی است کاملا معطوف به تقویت ایمان و درونی شدن اخلاقیات، ارزش‌های اخلاقی است، و غایت القصوی هم که مقام قربه که طبعا در همه اینها مد نظره. چهارم، معنویت در فرایند تفقه و افتاء هم شرطه. چطور معنویت شرط تفقه و صحت افتاء است؟ مدعا اینه که اولا در حوزه افتاء تصریح شده عدالت اخلاقی شرط صحت افتاء است. عدالت اخلاقی رو حصول و داشتن ملکه‌ای می‌دانیم که فرد رو در حداقل نصاب معنویت یعنی مراعات تقوای بینشی، منشی و کنشی کمک کنه. بنابراین این شرط افتاءه و موضوع جواز تبعیت از فقها هم دقیقاً باز همین شرط اونجا هم حضور داره. لذا تبعیت فقهی از یک کسی که مدعی فقاهت و واجد این عدالت اخلاقی و این مقدار از نصاب معنویت نیست هم باطله. لذا گفته شده که اگر کسی این شرط رو نداشت، ممکنه اجتهاد خودش برای خودش حجت باشه، اما قطعا برای دیگران چون فاقد عدالت حجت نیست. بلکه میخوام عرض کنم بعضی از آقایون احتیاط دارن، مثل مرحوم امام، که دنیا گریزی هم باز شرط افتاده، نه فقط عدالت اخلاقی، کما این که شاید حق این باشد که نه احتیاط بلکه باید فتوا داد به اشتراط دنیا گریزی و تزهد در ولایت فقیه. اگر در افتاء شرط نباشه و احتیاط فقط اونجا انسان بتونه بده، ولی قطعا در ولایت فقیه این تزهد شرطه، کما این که در سیر امیرالمؤمنین و بیانات صادقین علیهم السلام که مقایسه کردن امر خودشون رو با امر امیرالمؤمنین علیه السلام واضحه. حتی میخوام عرض کنم در این مؤلفه چهارم پیش از آن در مقام تفقه و فقاهت نیز عدالت اخلاقی در مقام نظر شرطه. ما عدالت اخلاقی رو هم در مقام عمل فرض میکنیم هم در مقام نظر. در مقام نظر یعنی اونچه که مربوط به فحص، استفراغ وضع، داوری بین آراء، در اینها باید مراعات تقوا و عدالت اخلاقی رو بکند. یعنی هوا و هوس او در گزینش رأی، در استظهار، در تحمیل یک نظر بر زورات، در جمع بین ادله مداخله نکند. و کار فقیه را از این جهت باید بگیم خروجی کار فقیه باید از مسیر عدالت اخلاق در مقام نظر و تحقیق بگذره. لذا این پیش از اون، بلکه پیشتر از اون در مقام یادگیری و تحصیل اجتهاد، قصد تقرب رو در همه اجازات اجتهاد شما دیدید، قصد تقرب رو شرط تحصیل ملکه اجتهاد فرض کردن. یه بیانی استاد ما مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه دارن که میفرمودن، نقل میکردن از مرحوم نائینی رضوان الله علیه، که حتی اون مقربات معنوی که در مستحبات هست مثل قرب نوافل، اون هم ازشون سوال کردن، گفتن آیین آینی فرمودن من نمیگم نماز شب خوندن شرط اجتهاده ولیکن مدخلیت دارد. بنابراین حتی افعال خاصی که مقربات معنوی هست میتونه در این تحصیل ملکه اجتهاد نقش داشته باشه و بلکه بعضی از آیون قوه قدسیه را هم شرط اجتهاد میدونن. البته مرحوم وحید و به تبع مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم اجمعین قوه قدسیه را شرط نمیدونن اما بسیاری شرط میدونن، کمان که منسوب به بعضی از بزرگان از تلامذه آخوند این هست. بلکه حتی برخی، اگرچه این برخی نظر شاذی است، مراتب عرفانی خاص رو هم شرط میدونن، که حالا البته چون قول شاذی است اینو نمیخوام نسبت بدیم به عموم فقها. برابر این بله بله عرض می‌کنم متفردن دیگه. بله، بنابر این چهار منظر به نظرم به حد کفایت روشن می‌کند که چگونه علم فقه در نسبت با امر معنوی یک منظومه ای از تبیین‌ها و تجویزهای معطوف به امر معنوی رو ارائه میده که میتواند زندگی انسان را و فرایند فقاهت را با معنویت پیوند بزند. اما اینکه علم فقه در نسبت با مطالعات معنویت چگونه میتونه باشه، من این رو میپذیرم که متحد الموضوعه. متحد منظورم به اصطلاح وحدت نیست، اتحاد مصداقی، به این معنا که از این باب که افعال جوانی همینجور که اشاره کردن دوست عزیزمون جزء کنشهای مکلف هست، بلکه بالاتر از اون، چون من نیازی نمیبینم که علم فقه محدود به کنش باشه، هر اون چه که رابطه باشه کافیست برای اینکه موضوع علم فقه باشه. و توسعه علم فقه از فعل به رابطه امریست که هم احکام وضعی به خوبی در این 500 سال نشون میده که این فراتر از فعله، و هم تبیینی که مرحوم علامه شهید صدر دارن که علاقات انسان محدود به کنش ها نمیشه، گمان میکنم گویاست. موقف انسان نسبت به هر آنچه موجود است، خودش، محیط، خدا، انسانهای دیگه، خود این موقف یعنی رابطه موضوع علم فقه. بنابراین از این جهت میتونیم بگیم متعدد الموضوع. اما علم فقه یک غایت اخروی دنیوی داره که ممکنه اهدافش نسبت به مطالعات معنویت اعم باشه و ضمناً مطابق اونچه که در مطالعات معنوی است مرسومه که روی کرده توصیفی دارد، به روی کرده توصیفی اکتفا نمی کنه، به تجویز هم می پردازه و البته مبانی معرفت شناختیش هم متفاوته. چون این بحث در بیان جناب آقای آصف‌آگاه هست، من این بخش رو اجازه بدید که قلم بگیرم. یک نکته دیگر هم مایلم در پایان اشاره بکنم در یک دقیقه ای که از فرصتم باقی است، و اون این است که ما یک خلطی داریم میان اخلاق و فقه، و اون خلط در دو دوره تاریخی صورت گرفته. یک دوره علم اخلاق ما برگرفته از اخلاق نیکوماخوسی است و طبعا اون روی کرد در تقریر ما از قلم روی علم اخلاق در طول تاریخ اثر گذاشته. چطور؟ اخلاق هم شامل اخلاق نظری می شده و هم اخلاق عملی، و چون اخلاق عملی رو شامل می شده، بنابراین بیان احکام و اقتضاعات اخلاقی رفتارها هم به عهده علم اخلاق بود. در علوم اسلامی و هندسه علوم اسلامی بیان همه اقتضاعات کنش ها از جمله اقتضاعات اخلاقی به عهده علم فقه، و برخلاف اونچه که بعضی از دوستان میفرمایند تمام حسن و قبح های اخلاقی حتی اگر قاعده ملازمه را نپذیریم یا در رتبه متأخر یا شرع در اخلاقی بودن تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. مدرک امر اخلاقی، ما اعتقاد داریم در مبنای عدلی و امامیه که عقل میتواند مدرک امر اخلاقی باشد. این معناش این نیست که اگر شرع هم بیان کرد بنابراین اینا مستقل از هم یا مداخلات مازاد بر عقل، نخیر. همچنان که بعضی از معتزله گفتن شرع تفاصیل للعقل و از این جهتش منافات و تهافتی نیست. این خلط باعث شد که در صداهای میانه که فقه رقیب اخلاق نیکوماخوسی شد، به دست امثال غزالی پیوند ایجاد بشه. غزالی در مقدمه احیا تصریح میکنه من این کتاب رو نوشتم برای پیوند دادن اخلاق با فقه و شریعت و عرفان. خب طبعا از اونجا به بعد ما میبینیم که برای اینکه این مرز مطابق با سنت علوم اسلامی حفظ بشه، در کتابهای اخلاقی ما فقه هم حضور داره، فقه حضور داره. این مداخله اخلاق خارج از قلمرو نیست، همچنان که ممکنه در یک کتاب فقهی شما بگید آقا فصل اول من میخوام اعتقادیات بگم، در اونجا شما کلامی بحث میکنید. خب چون احیا توسط مرحوم فیض در مهجه تقریر شیعی شد، بعد توسط مرحوم ملا مهدی نراقی تلخیص شد و صورتبندی جدیدی شد در جامع السعادات، و توسط فرزندش ملا احمد تلخیص شد معراج السعاده، و بعد این ادامه داشت. فضای نگاشته های اخلاقی ما این توهم رو ایجاد کرده گویا علم اخلاق بناست به حوزه اخلاق عملی بپردازه، با حال اون که این تألیف جوامع فقهی اخلاقی است، معناش این دخالت نیست. ولذا حق با علامه طباطبایی رضوان الله علیه که موضوع علم اخلاق فقط ملکاته و اونچه که احکام افعال باشه صرفا در قلم رو علم فقه، ولذا غایت علم فقه علم اخلاقه، یعنی تحصیل این ملکات. بنابراین در دوره جدید هم دوباره این خط اتفاق افتاده، چون اخلاق نظری و اتیک از غرب دوباره آمده، دوباره از غربی که شریعتش به اصطلاح فاقد احکام عملی است و حقوقش فاقد اخلاقیاته، بنابراین باید اخلاق این حد فاصله پوشش بده، و چون حد فاصله پوشش بده مجدداً باعث شده که اخلاق پزشکی رو خیال کنیم باید در اخلاق اسلامی بحث بشه، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاربردی، با اون که این مباحث در جای جای فقه تون ابعاد چهارگانی که عرض کردم حضور داره و اساساً افعال اخلاقی همواره موضوع بوده است.